المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. عرض کردیم آخرین و هفتمین مورد از موارد استثناء از تحت قاعده کل نکاح جائز عبارت است از نکاح شغار، با توضیحی که در بحث گذشته مطرح شد و دلیل بر استثناء به معنای عدم جواز نکاح شغار، اولا روایات است و ثانیا اجماع. تمام روایاتی که در بحث گذشته مطرح شد به نحوی از نظر سند قابل مناقشه بودن و به همین جهت هست که نیاز به منجبر ضعف سندی دارن و تحقیق آن است که شهرت محققه و بلکه اجماع منجبر ضعف سندی این روایات می باشد. و اما دلیل دوم خود اجماع است که بسیاری از اصحاب امامیه مدعی اجماع بر بطلان نکاح شغار شده. صاحب جواهر می فرماید نکاح شغار هم حرام است و هم باطل است. اجماع منقول و محصل بر حرمت و بطلان نکاح شغار وجود دارد و بلکه لعل المحکی منهما متواتر، یعنی حکایت اجماع منقول و محصل تواتر دارد. این خیلی تقویت میکنه. یه مرتبه خود صاحب جواهر میگه آقا ما اجماع منقول داریم، ما خودمونم به اجماع رسیدیم. یه مرتبه ادعا میکنه که اصلا اکثر فقها ها اومدن هم اجماع منقول رو نقل کردن از دیگه، هم خودشون اصلا در اینجا رسیدن، اونم به تواتر دیگه. خیلی قضیه رو تایید میکنه.
تو اجماع نمیخواد همه نظرشون یکی باشه،
یعنی اکثریت هم باشه باز اجماع. نه خیر، شما مخالف نباید پیدا کنید در بین قدم و براش.
ابتدای مطلب همون که بسیاری از امامیه اجماع را
قبول ادعا کردن. ببینید ادعای اجماع کردن، ذکر اجماع کردن، و این معناش این نیست که بعضی مخالف این گفتن، که ممکنه بعضی ادعای اجماع نکرده، اصلا اجماع رو ذکر نکردن. دقیق فرمودید؟ اما نظرشون همین نظره. دقیق فرمودید؟ مدعیان اجماع کثیری از اصحاب هستند. در کلماتشون تصریح به اجماع شده و این اجماع دلالتش بر استثناء این مورد متفرع برا آن است که روایات وجود نداشته باشد. الا اینکه روایات ضعیفه باشد. در این صورت اجماع دو عملیه انجام می‌دهد. یکی این که ضعف سندی اون روایات را جبران می‌کند، و دیگری این که خودش به عنوان یک دلیل مستقل غیر مدرکی قابل طرح است. و ثمره این مطلب در جایی ظاهر می شود که شخص قائل به حجیت اجماع نباشد. که در این صورت هر چند اجماع در نزد این شخص نمی تواند به عنوان دلیل مستقل طرح شود، ولکن مؤید و منجبر ضعف سندی روایات شده، و استدلال به اونها را تمام میکنه. خوب دقت بفرمایید، اگر در جایی بود که مثل ما نحن فیه مثلا، خب اجماع آمد، این اجماع به هر حال دلیلی در مقابل روایات میشه مطرح بشه یا نمیشه؟ اگر روایات گذشته خب مشکل سندی نداشت، دلالتی نداشت، این اجماع خود به خود مدرکی میشد، مشکل پیدا میکرد، دیگه نیاز به اجماع نبود است. اما در چنین موقعیتی این اجماع دو کار میکنه: اولا ضعف سندی اونها رو جبران میکنه، ثانیاً خودش به عنوان دلیل مستقل در نزد کسانی که قائل به حجیت اجماع هستن چی؟ هست. و حتی چه بسا کسانی که قائل به حجیت اجماع باشن اصلا میگن ما نمیخوام بریم به سمت اون روایات، خود همین اجماع برای ما کفایت میکنه. اما در نزد اون کسی که قائل به حجیت اجماع نیست چی؟ وجود این اجماع منجبر ضعف سند اون روایات میشود و در نتیجه استدلال به اونها رو تمام.
در مانع نفی نشد.
نه نمیخواد اولا و ثانیا لازم نیست، اصلا هیچ کدومش لازم نیست در مقابل هم. ولی خب شکی نیست در این که ببینید اگر روایت غیر ضعیفه بود نوبت رو نمیداد اصلا به اجماع، اجماع فقط مؤید میشد، لذا میتونستم به عنوان مؤید بازم ذکرش کنیم. حالا عرض میکنم اگر روایاتمون روایات بدون مشکل باشد، ثانیاً نمیدونه به عنوان دلیل اصلا مطرح بشه، غلطه. هر کسی به عنوان دلیل مطرحش کنه اصلا اشتباهه، این مؤید میشه. کما اینکه حتی روایات ما اگر آیه ای از آیات قرآن کریم صراحتاً دلالت بر حکم میکنه، روایات اصلا دلیل نیست، اینا میشه مؤید میشه. حالا بچه تأیید اجماع چیه؟ اینو دقت کردید؟ چرا اگر روایاتمون مشکلی نداشته باشد از نظر سند و دلالت ما میاییم بگیم اجماع مؤید هست؟
اما به این روایات عمل کردن.
بله؟
اما به این روایات عمل کردن.
خب حالا عمل این علما برای ما چه حلی به چیز حل میکنه؟
مثل دلیل رو بودن
یک نحوه اشاره کرد. ببینید ولی خب به این صورت باید بگیم که در اینجا این اجماع وجه تأییدش اگه از شما هم سوال کردن، چون خیلی مصطلح دیگه که آقا چرا میگن این اجماع مؤید این روایات، خب همین روایات بود دیگه، تأیید این چیه، هیچ کار است. وجه تأیید اینه که ما الان از این روایات فهمی داریم، سندش مشکلی نداره، فهمی از این روایات داریم، اجماع فهم ما از این روایات رو تأیید میکنند. چون این ما تنها نیستیم که از روایات از حیث دلالت اینو فهمیدیم، این حکم رو ازش به دست آوردیم، بلکه قاطبه علما از این روایات همین را چه کردن؟ فهمیدن. پس وجه تأیید اجماع تأیید در فهم ما از دلالت روایت میباشد، ولی ربطی به سندش که ندارد. خب این عمده مواردی است قابل سندش مشکل داره، یعنی نه یعنی سند ها مشکل داره،
جایی هست که جمع روایت مثلا مثبته داریم هم روایت کار میکنه بعد میان برچه جمع.
خب اونجا که خب برحال ببین، اگه یه روایتی بود که مثبت حکم شد، یه روایتی میشد که نافی یا حکمه، سند هم که مشکلی نداره، دلالت مشکل نداره، اینا که تعارض میکنن دیگه، وقتی تعارض کردن تساقط میکنن، تساقط که کردن وقت نوبت به استدلال و به اجماع میرسه، چون اینا هر دو از وجهیه ساقط میشن. وجه جمع به چی؟ به اجماع؟ خب اون اگر جمع عرفی ممکن باشه، اگر جمع عرفی ممکن شد، بعد برای اون جمع عرفی اجماع وجود داشت، اون وقت باید معید فهم میشه. مثلا بر حمل بر کراهت ما میاییم آر روایت نفی میکنند حکم رو، روایتی هم اثبات میکنند، جمع عرفی که انجام میدیم چیه؟ حمل بر کراهته، این جمع عرفی است دیگه. بعد میایم میبینیم که قاطبه علما هم حکم به حرمت کردن، اون وقت این معیر فهمه، بازم همون روایات میشه، یعنی اون جمع میشه. دلیل چی میشه؟ خود باز روایات میشه، روایاتی که جمع عرفیشون به اینه. خب اون چه تا کنون ذکر شد از مستثنیات اموری بود که از تحت قاعده کل نکاح جائز الا ما خرج به دلیل به ادله خاصی که بیان شد از تحت این قاعده خارج شد. چند مورد بود؟ هفت مورد. هفت مورد، البته خب یک موردش اسباب بود که خود اسباب هم حدود 9 تا سبب بود. خب اینا همه دیگه روشن شد، خب اینا خارج شد، اینا از تحت قاعده کل نکاح خارج. و اما نکاح در غیر این موارد هفت گانه استثناء اگر دلیل معتبری باز بر عدم جواز در اون موارد پیدا شد از تحت قاعده استثناء می شود. معتبری بر استثناء بر عدم جواز، بله بر عدم جواز قائم شد، از تحت قاعده استثناء می شود. و الا هر جا دلیل نداشتیم یا دلیل غیر معتبر داشتیم و یا ادله متعارضه داشتیم، نوبت به اصول عملیه نمیرسد، بلکه به حکم قاعده کل نکاح جائز حکم به جواز نکاح در اون موارد می شود. ما اگر همچین قاعده ای رو نداشتیم، طبعا اگر دلیلی خدمت شما عرض بشه بر عدم جواز نداشتیم، مجبور بودیم اصول عملیه بریم. اصول عملیه شک میکنیم آیا این مورد جایزه یا، البته اگر حالت سابقه داشت خب استصحاب رو اقتضا دارد، اگر حالت سابقه نداشت خدمت شما عرض بشه مورد احتیاطی بود، باز احتیاط رو اقتضا دارد. اگر موردی بود که در اصل حرمت و عدم حرمت شک بشه، بعد براءت جریان پیدا میکنه. اما چون این قاعده وجود داره، نوبت به قواعد اصول عملیه نمیرسه، چون همیشه و مکرر عرض کردیم اگر چه ما قائلیم به این که اصول عملیه هم قواعد فقهیه هستن، ولیکن قواعد فقهیه ثانویه هستن، قواعد فقهیه اولیه ای که از بطن عمومات استفاده بشه اینا چی نیست. خب این هم که جهت چندم، چهارم بحث از این قاعده. چون تا به الان ما چند جهت رو بحث کردیم، دلیل این کل نکاح جائز چیه، مفادش چیه، مستثنیاتش چیه، و همینطور جهت دیگه‌ای که عرض کردیم، و جهت پنجم که مهمترین جهت است. و اما جهت پنجم، پیرامون موارد تطبیق این قاعده است. همون طوری که در گذشته هم اشاره کردیم، قاعده کل نکاح جائز الا ما خرج با این عنوان به صورت مستقل توسط متقدمین از علما و متأخرین از اونها بحث نشده است، مع الاسف، مثل بسیاری دیگر از قواعد فقهی. ولیکن با این وجود، این قاعده از قواعدی است که نقش زیادی را در حل بسیاری از فروعات فقهی دارد. و بسیاری از قدما و متأخرین از این قاعده در جهت اثبات جواز نکاح در بسیاری از موارد استفاده کردند. غایت الامر، استفاده این بزرگواران از این قاعده تحت عنوان قاعده کل نکاح جائز نیست، تصریب این مطلب نشد، بلکه یا میگویند لعموم الآیات و روایات العامه، که منظورشون دلیل همین قاعده است، ادله عامه ای که بر این قاعده دلالت کرد، یا میگوین این مورد داخل در عمومات حل است، که منظورشون از عمومات حل همین کل نکاحن جائز است، یا میگوین مورد از موارد اطلاقات حل در باب نکاح هست، عموم رو برمیدارن اطلاقات رو میگذارن. به هر حال قاعده کل نکاح جائز الا ما خرج بالدلیل یک ضابطه کلی فقهی را به دست ما میدهد که بتوانیم در هر موردی که به هر دلیلی شک در جواز نکاح در اون مورد بکنیم، متوسل به این قاعده شده و حکم به جواز نکاح در اون مورد بکنه. و موارد تطبیق این قاعده عند الفقها ها در باب نکاح بسیار زیاد است. که سعی میکنیم به چند مورد از این موارد که اهمیت خاصی دارد انشاءالله اشاره کنیم. مورد اول این است، انصافا قاعده بسیار مهمی است که حلال مشکل در باب نکاح شده. این قاعده شیخ مفید این قاعده را بر نکاح موقت تطبیق داده است. و می‌فرمایند قوله تعالی و احل لكم ما وراء ذلكم، که نص قاعده ما بود دیگه، مباح میگرداند عقد بر نساء و زنان را و استفاده از مال برای مباح کردن زنان بر خود را، و مضمون این آیه شریفه عام است، هم عقد مؤبد را میگیرد و هم عقد مؤجل را. این به هر حال مهر اینو باید بدید دیگه، شما به هر حال نمیتونید که بدون مهر زن بگیرید که، درسته؟ بله توضیح دیگه، بله قید توضیحی دونست تفسیر میکنه در واقع و توسل بالمال الی استباحته، نه در واقع توضیح همون یوبیه العقد علن نساء می باشد. و علاوه بر شیخ مفید، شیخ طوسی هم در مقام احتجاج بر اهل سنت و علما و اندیشمندان اهل سنت برای اثبات جواز نکاح موقت استناد می کند به همین قاعده مهمه. و در کتاب الخلاف اینطور گفته است که نکاح المتعت اندنا مباح جائز. دلیلنا اجماع الفرقت المحقه. حالا اجماعات خلاف خیلی نمیشه روش حساب باز کرد، اگر چه خوب اجماع داره ما حرفی درش نداره، اما این اجماع عرض کردیم دیگه میشه اجماع مدرکی به معنای واقعی کلمه. لذا اولا اجماعات همیشه این در ذهنتون باشه، یکی اجماعات مرحوم شیخ در کتاب الخلافشه، یکم اجماعات مرحوم سید در کتاب الانتصار یا ناصریاتش، این دوتا اگر اجماعی از اینها ذکر شد قابل اعتماد نیست، یعنی اجماعشون اجماع مصطلح نیست. لذا در موارد متعددی در کتاب الخلاف دیده شده، در یک موردی آقای شیخ ادعای اجماع میکنه، در چند صفحه بعد یا جای دیگه خودش تصریح میکنه به این که مثلا بعض از فقهای اصحاب امامیه مخالفش هستن. خب معلوم میشه این اجماع اجماع مصطلح نیست. ایشون میفرمه آن و ایزن ادامه میده قوله تعالی فن که هو ماتاب لکم من النساء و هادا ماتاب لهم من هنه. ماتاب لهم من هنه و قوله تعالی احل لکم ما وراء ذالکم ان تبتغوا باموالکم و هذا مما قد و هذا مما قد ابتغاه بماله. یعنی داره تطبیق میده دیگه عموم قاعده رو، میگه آقا این خوب از مواردشه دیگه. لذا شما به چه دل شما که مدعی هستید، که اهل سنت که مدعی هستید متعه حرامه، دلیل بر خروج بیارید. خب ما برای اون موارد آوردیم، شما اگر راست میگید یه دلیل روایی متقنی که بتونه این عمومات رو نسبت به نکاح موقت تخصیص بزنه چه کنید؟ برای ما بیارید که وجود نداره. حالا این یک مورد از موارد بود، اما موارد بعدی، مورد بعدی که فردا انشاءالله بحث داریم در بارش اصلا و باید بحث مفصلم خواهیم داشت و قابل نزاع هم هست، بحث حرمت مفزات بالوطی است قبل تسع سنین، قبل از 9 سال، چون بعدش که مشکل نداره، قبل از 9 سال مشکل داره. باید ببینیم آیا واقعا نکاح با مفزاتی که بالوطی مفزات شده و قبل از 9 ساله، نکاح با این بر مفزی حرام میشه یا حرام نمیشه، قاعده شاملش میشه یا قاعده شاملش نمیشه. و باشه برای
خود بعد از 9 سالگی
مفزات بشه؟ نه مشکل نداره.
بله معلومه. هر 9 سالگی هم که اصلا بعد جایز نیست.
خب حالا جایز نبوده ولی انجام گرفته و افزا هم شده، اون جواز عدم جوازش یک حرمت تکلیفیه، درسته؟ آره. ولی بحث ما در حال مسئله وضعیشه، آیا نکاح حرام میشه؟ یعنی چی حرام؟ یعنی باطل میشه بعدش یا نه؟ یعنی قاعده خدمت شما عرض بشه کلا نکاح اینجا اگه شامل بشه خب نه مشکلی نداره، اگرم شامل نکشه دلیل میخواد ببینیم دلیلامون میتونه دلالت کنه بر استثناء یا نمیتونه.
در دماغ خروج
اینها باید دلیل نداشته باشین، اصلا دلیل نداشته، ما دلیل مطمئن داریم، وقتی قاعده داریم.
اونم یه قاعده نیست؟
کدوم؟
این قاعده در دماغ.
خب در جایست که حداقل ببینید، نه اون در جایست که حداقل حکم برای ما نامشخص باشه، اما اگر حکم مشخص بود احتیاط حسن، اون ما نمیگیم احتیاط حسن نیست، ما همینجا میگیم، حالا اشاره خواهیم کرد در آخر مطلب که به هر حال این جای احتیاط داره.
قاعده در دماغ جوازه.
نه قاعده جوازه در نکاح، در نکاح ما دماغ فروج نمیدیم، در نکاح الان جواز هست، بله در اینجا احتیاط هستن، الا این که در یک مورد واقعا بمانیم، یعنی نه دلیل مخصص برای ما روشن باشه نه دلیل عام و قاعده من معلوم بشه که اینجا دیگه احتیاط وجوبی میاره. بله ولی احتیاط حسنه. بله حالا اینجا هم عرض خواهیم که در همین قضیه.